أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت الهی و رمضان المبارک. آیات بیانات سوره شریف یاسین را تقدیم می‌داریم و آیه‌ای که تلاوت شد محضر مبارکتون، آیه شماره 12 که انشاءالله موضوع سخن امشب خواهد بود. خواندیم که حضرت پروردگار در قبال کسانی که لقد حق القول، جماعتی که عقوبت الهی بر ایشان رواست، قطعاً به دلیل اینکه ایمان نمی آورند و ایمان نیاوردن این گروه هم اشاره شد که به لحاظ وابستگی ها و تعلقات، عصبیت ها، کبر ها، نخوت ها، سرکشی ها و در این حال عدم اون تحصیل ادراک لازم، بینایی لازم، بینش لازم است که متاسفانه منجر به کفر و عدم ایمان خواهد شد. گروه دومی رو مطرح فرمود که نماتون و رومن تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب، اما پیامبر در قبال این گروه جماعتی هستند که تبعیت ذکر می کنن، اینهان که انذار تو در حقشون افاقه می کند، اثر می کند و مؤثر خواهد بود. گفتیم ذکر قرآن است و تبعیت هم بدون فاصله گام به گام همراه آیات و تعالیم الهی حرکت کردن، من تبع ذکر، و دوم خشی الرحمن بالغیب. اینها نسبت به اون که پیش روست و جهان آینده، به خداوند سبحان خشیتی دارند، به حضرت رحمان. از یه سو دل به رحمت الهی دارند، از یه سو هم دلنگرانی نسبت به آینده و عالمی که پیش رو دارن و حساب و کتاب و اجرای عدالت و هر آنچه وابسته به جهان پیش روست. در نهایت فبشر و به مغفرت و اجر کریم. کسانی که این دو ویژگی رو دارن تبعیت ذکر می کنند و کسانی که نگاه روشن به آینده دارند، پیامبر مستوجب اینند که به اونها بشارت دهی مغفرت الهی رو که زیر چتر حمایت خداوندی قرار می گیرند و اجر کریم الهی هم در انتظار اونهاست. توضیح دادیم که اگر کریم است به معنای ممتاز و نمونه است. اجر کریم اجر ممتازی است که خداوند سبحان گاه از اون تعبیر به رزق کریم می کند و توضیح مفصلی دیشب داده شد و گفته شد که بالاخره روزی دنیا نسبت به جهان آخرت ممتاز نیست. ماهیت دنیا این چنین است. روزی جهان آخرت فراگیر است، جامع است، لاینقطع است، هر زمانی که حاجت باشد در اختیار آدمی است، نمانند خصوصیات دنیا. و در این حال در خود دنیا هم رزق کریم معنا پیدا می کند و اجر کریم معنا پیدا می کند که اشاره کردیم یه تک مزرابی رو پایان عرائض همه تعالیم پیامبران الهی رو که نگاه میکنید، یه واژه در اون بسیار چشمگیر است، واژه قسط. لیقوم الناس بالقسط. پیامبران آمدن تا مردمان به قسط قیام کنن. قل امر ربی بالقسط، بگو پروردگار من توصیه به قسط میکند. اجری و مزدی که مبتنی بر قسط باشد اجر کریم است. و چنین کاری، این که کسی بتواند اجر و مزدی بدهد که مطابق با حقیقت عمل باشد، از آدمیان بر نمی آید. به این کاری است که از خدای آفرینش و هستی بر می آید. بیماری که در حال جان دادن است، رساندید این بیمار رو به بالاخره پزشک لازم حاضر و بیمارستان اورژانس. اون لحظه به عنایت الهی با تمام تعهد و تخصص جان این بیمار به اذن الهی توسط این پزشک نجات یافت. خب حالا بیان تمام انسان ها اون بهای عادلانه عمل این پزشک رو بپردازند. آیا قسط عمل شده است؟ خیر. نهایت کاری که میتونن بکنن عدالت. اما اون بهای واقعی رو جز خدا نمیداند که بهای جان این انسان است. اگر کسی بتواند این اجر رو بدهد، نام این اجر کریم است و این نیست مگر از خدای کریم و از دیگری بر نمی آید. فرمود و بشره به مغفرت و اجر کریم. این پایان آیه دیشب بود که خدمت عزیزان تمام شد. اما انا نحن نحیی الموتا، آیه که عرض می کنم خدمت عزیزان، خب قطعا امشب فراتر از این آیه نخواهیم رفت و همین آیه 12 رو باید خدمت بزرگواران تقدیم کنم. اما لحن و پیام آیه اولا ارتباط این آیه با آیه قبل مشخص است، با توجه به این که دو گروه مطرح شدند. اونها که ایمان نمی آورند و عقوبت الهی بر ایشان سزاست، جماعت دومی که مستوجب مغفرت و اجر کلیم الهی هستند و مؤمنان واقعی. پایان کار این دو کجا مشخص می شود؟ چه این کافران چه اون مؤمنان کجا به این اجر کریم و اون عقوبت و عذاب الهی خواهند رسید؟ انا نحن نحیی الموتا. اینجاست که لازم خداوند در میان آیات رسالت و نبوتی که در اینجا مطرح میشه یه تکمذراب فقط یه اشارتی به جهان آخرت میفرماید و اونگاه بازگشت مبحث رسالت و نبوت است. بحث معاد رو پایان این سوره به شکل جامع و عمیق انشاءالله بررسی میکنیم و اونجا خواهد آمد. اما اینجا فقط یه تکمذراب است، یعنی یه تشویقی است برای مؤمنان، یه تنبیه و هشداری است برای کافران و در این حال یه حقایقی هم در اینجا گفته میشه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز انشاءالله. فرمود انا نحن نحیی الموتا، به درستی که ما زنده میکنیم مردگان را. نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و تثبیت میکنیم و کتب میکنیم آنچرا که پیش میفرستند با آنچه آثار ایشان ملحق خواهد شد و همه چیز رو ما احصا کرده ایم و گرد آورده ایم در کتاب مبین، فی امام مبین، در امام مبین، که تک به تک عبارات و جملات حاجت به توضیح است. اما اولین نکته که عرض میکنم خدمت عزیزان، لحن این آیه شریف لحن خاصی است. یعنی ملاحظه میفرمایید که انا، به درستی که ما، نحن، ما، نحی الموتا، ما زنده می کنیم مردگان را و نکتب و ما کتب می کنیم و ثبت می کنیم ما قدمو را آنچه را که پیش فرستادن. چهار مرتبه در این نیم سطر اول آیه شریف خداوند سخن از ما می گوید. انا، نحن، نحی الموتا و نکتبو، چهار مرتبه سخن از ماست. به وقتهای خدمت عزیزان اشاره شده است این سوال رو هم بعضیا میپرسند، بجاست که ذات حق که قل هو الله احد است، در قرآن چرا سخن از فعل جمع میگوید نسبت به حضرت خودش؟ چرا ما میگه انا انزلناه فی لیلة القدر؟ چرا صحبت از من نیست، صحبت از ماست؟ اشاره شده است در اون زمان خدمت دوستان عزیز که یه علت اینه که اساساً افعالی که به خداوند نسبت داده میشه یا نوع این ضمایر، این بحث جمع و مفرد نداره. یعنی این تعبیر جمع و مفرد در مورد ذات حق نیست. اگر صيغه جمع میبینید، نه به خاطر این است که در قبال مفرد باشه، در قبال تثنیه باشه، بلکه این نا جمع به کار بردن لتعظیم، جنبه تعظیم و تکریم داره. ما هم در زبان و ادب خودمون هنگامی که از بزرگان یاد میکنیم با فعل، با ضمیر مفرد، با فعل مفرد از اینها یاد نمیکنیم، جمع به کار میبریم در مورد اینها. میفرمایید که آقای جناب استاد، مثلا برای معلم عزیز میفرمون جناب استاد تشریف آوردند، نمیگیم استاد آمد. ما همین ادب رو در پارسی داریم که عین این در کلام عرب دیده میشه و کسی که بیشترین ادب آموزی در حوزه او باید آموزش داده بشه ذات حق است. لذا خداوند چنین میکند و به این شیوه ادب به حضرت خودش آموزش میده. این یه پاسخی بوده است که گفتیم خدمت عزیزان. اما اینجا نکته دیگه ای رو عرض میکنم و اون اینه، ببینید در میان انسان‌ها کسانی که اراده اونها اراده جمع است، خواست اونها خواست همه است. اگر تصمیمی رو بگیرند، گویا ملتی و امتی تصمیم گرفتند، اینها با فعل مفرد از فعل خودشون و از اراده خودشون یاد نمی کنند. در مقام نزدیک شدن ذهنی مطلب را عرض می کنم خدمت عزیزان. سلاطین، بزرگان، امرا، حکام، اون کسانی که سکانهای جدی سیاست رو در میان انسانها به عهده دارند، ما گفته ایم که چنین شود، ما فرموده ایم که چنین شود. یعنی نوعا فعلی که به کار برده میشه گویا فعل جمع، یعنی اراده جمعی به کار برده میشود. خداوندی که فعل او و اراده او حاکم و غالب بر تمام وجود و هستی است، فعلی رو که به کار میبرد در بسیاری از موارد که بناست، قطعیت، قاطعیت، هیمنه و عظمتی رو یاد کند، به شکل چنین یاد میکنه حضرت پروردگار. یعنی با فعل جمع سخن رو منتقل میکند که چنین اهمیت و ابهت و قاطعیت و قطعیتی رو نشان بده. مانند اینجا، انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو، چهار مرتبه فرمود ما، با این ابهت و هیمنه و تنتنه فرمود انا نحن نحی الموتا، ما زنده می کنیم موتا را. کلمه موتا جمع میت است، جمع میت فعلا با همون معنایی که می دانیم، یعنی مردگان که اینجا بحث داریم خدمت عزیزان الان. و نکتب ما قدمو، ما زنده می کنیم الموتا. الف و لام هم بر سر موتا اومده است، یعنی نشان چیست؟ نشان استغراق و همگانی و تمام جنس رو میرساند، همه مردگان را. انا نحن نحی الموت و نکتب، و نکتب و ثبت میکنیم، قطعی میکنیم. قبل از اینکه ورود به جزئیات بیشتری بکنم، نکته ای رو میخوام عرض کنم که مسیر کل بحثمون رو امشب در این قسمت اول آیه تعیین میکنن و یه تفاوتی شاید با بعض از آراء تفسیری در اینجا دیده بشه. اون چه میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، فعلی که به کار برده شد فعل مضارع است، انا نحن نحی الموت. خب خداوند مردگان رو زنده میکند، ما قطعا مردگان رو زنده میکنیم. به ذهن مبارک عزیزان میاد که یعنی ذات حق سخن از جهان آخرت میفرماید، ما در عالم آخرت و در جهان باقی مردگان رو زنده میکنیم. نحن نحی الموت و نکتب ما قدمو، این همون فعلی که آمد برای نحی الموتا، در ادامه نکتب و باز فعل چی میاد؟ فعل مضارع میاد. و ما کتب میکنیم، تثبیت میکنیم. همینجا عرض میکنم عنایت بفرمایید، کتب به معنای قطعیت، ثبت شدن مسلم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما کتاب شده است، یعنی تثبیت شده، برو برگرد نداره. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب، یعنی قطعیت، هیچ تردید و تزلزلی در اون نیست، ثابت و مسلم. به امر ثابت و مسلم کتاب گفته میشه، کتب اون قطعیت. وقتی یه موضوعی، یه مطلبی رو تثبیت میکنید، دیگه کاملا این رو حفظش میکنید، میشه کتاب، میشه کتابت. و نکتب ما قدمو، خب این فعلی که در اینجا به کار برده شد باز هم فعل مضارعه، یعنی خداوند میفهمد که ما در آینده مردگان رو زنده میکنیم و در آینده اعمال اونها را، آنچرا که مقدم میدارند و آنچرا که به دنبال آنها خواهد آمد، ثبت میکنیم یا نه. ثبت اعمال انسانها مال فرداست یا مال امروزه؟ مگر نه این است که لحظه به لحظه علم یعلم به ان الله یرا، مگر نه این است که لحظه لحظه ذات حق اعمال ما را و افعال ما را. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی نیست از دهان برون آید، هیچ عملی نیست از آدمی سرزند، الا اون که در محضر الهی است و ثبت و ضبط خداوندی، کراما کاتبین، و اینها مراقب اعمال انسان ها، گفتار انسان ها و ثبت و ضبطش میکنن. پس عرض میکنم خدمت عزیزان، ثبت عمل و کتب عمل مال کجاست؟ مال امروزه، یعنی الان در حال هر کدام از ما چنین اتفاقی میفتد. فعل قبلی هم باید هماهنگ با این باشد. انا نحن نحی الموتا، سخن این نیست که انسان ها میمیرن، تمام میشن، از بین میرن، بعد در جهان دیگری و در عالم دیگری ما اینها رو زنده شون میکنیم. نه، اینجا این صحبت نیست، صحبت الانه. همونطور که ثبت و کتب عمل انسان ها الان رخ میدهد، همین الان نحی الموتا، ما مردگان را زنده میکنیم. یعنی چه؟ خدا الان مردگان را زنده میکند. و بعد ادامه نکتبو که خواهم گفت، جان مطلب، جدیت مطلب رو بررسی میکنیم، چه معنی داره که خداوند اینجا الان مردگان رو زنده میکند؟ اینجا باید در این کلمه موتا یه تجدید نظر بکنیم. عزیزان، از مهمترین مباحثی که در قرآن کریم به زیبایی جره اون گشوده شده است و ذات حق نگاه دیگری و شکل دیگری رو به انسانها عرضه میکند، مقوله مرگ. بارها اشاره کرده ایم در ذهن بسیاری از انسانها مقوله مرگ به معنای نیستی، به معنای فنا، همونی که در زبان عرفی و کوچه بازاری خودشون میگن فلان کس در گذشت، تموم شد دیگه، گذشت. در پارسی میگویید فوت شد. فوت شدن یعنی چی؟ یعنی نیست شدن، تمام شدن. فوت شدن، درگذشتن، درگذشت نابهنگام فلان کس را چنین و چنان نابهنگام هم به اون اضافه میکنیم، یعنی یه نوع نیستی، یه نوع گذشت، تمام شدن، یه چنین چیزی ابتداءً در ذهن عرفی جامعه و بسیاری از کسان در جامعه بشریت ممکن است تداعی میکند. اما آنچه را که خداوند سبحان در مقوله مرگ میگوید هیچ دخلی به این موضوعات نداره عزیز من. در قرآن زیباترین، درخشانترین تعبیری که در قرآن در مورد مرگ میبینید چه تعبیری است؟ رجوع، رجوع الالله است، الیه ترجعون است، رجوع، حرکت، انتقال، اون هم به کجا؟ به سوی یک عظمتی، به سوی یک شکوهی. تعابیر دیگه زیبای قرآن رو نگاه کنید. الله یتوفی الانفس حین موتها، این پیمانه رو کامل دریافت میکنید، لبالب پرداخت میکنید، توفیه. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند توفی میکند نفس انسانها را حین موت. توفی یعنی از مرگ تعبیر به توفی میشه. الله، خدا متوفی، انسانها متوفا، حقیقتی که رخ میدهد نفوت، وفات، وفات، توفیه، یعنی این جان کاملا توسط ذات حق به فرمان الهی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، توسط ملک ویژه اون عزرائیل، فرشتگان و مأموران خاص او، کامل جان تک تک انسانها دریافت میشه. خب اگر جان انسانها کامل توسط ذات حق دریافت میشه، بعد چه اتفاقی میفتد؟ جانی رو که خدا ذات حق قبض میکند به بقا میپیوندد یا به فنا؟ ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون چه که جلوه حضوری شما رو دارد پیش شماست فانیست، اون چه که به نزد الهی و در نزد خداست باقیست. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. یعنی مرگ در تعبیر قرآن بقا است، مرگ در تعبیر قرآن توفیه است، دریافت کامل الهی است، رجوع، سوق، شتاب به سوی عنایات الهی است. هیچ کدام از این ذهنیت ها و تعابیری که خواسته یا ناخواسته در ذهن بسیاری از انسان ها در گنجیده است، در مورد مرگ در قرآن جایگاهی نداره. و اینجاست که زیباترین تعابیر رو ما از زبان معصومین در مورد مرگ میبینیم که حقیقت مرگ رو برای ما روشن میکند. و این آیه رو من میخوام نسبت به این موضوع منتقل کنم و بازگو کنم خدمت عزیزان. سخن زیبا و دلنشین امیرالمؤمنین، دیگر معصومین، از مرگ تعبیر میشه عزیزان به خلع و لبس، لباسی رو از تن به در آوردن و لباس دیگری رو به تن کردن. جامعه کهنی رو گذاردن، جامعه نوی رو به تن کردن. اصلا صحبت اون ذهنیت و اون تصوری که در گمان بسیاری از انسان هاست جا نداره اصلا تو این موضوع و محلی نداره. باز تعبیر زیبای امیرالمومنین گره‌گشاست که دیگه جان مطلب اینجاست: انما تنتقلون من دار الى دار. مرگ چیزی نیست فرزندان آدم برای شما مگر انتقال، انتقال از خانه ای به خانه دیگر، از عالمی به عالم دیگر. پس حقیقت مرگ انتقال است عزیزان، یه جا به جایی است، یه جا به جایی است، یه انتقال است. انا با این معنا بریم سراغ آیه شریفه: انا نحن نحی الموتا. خدای سبحان آن به آن در عالم بشریت، همین الان که اینجا نشستیم همه ما در تمام این کره خاک، لحظه به لحظه خدای سبحان در حال نحی الموتا است، در حال اینه که این میت رو، یعنی انسانی که عمر او در این عالم، فرصت ماندگاری او در این عالم به پایان رسانده است، منتقل میکند به عالمی که بعد از این عالم، به اون عالم باید منتقل بشه. حالا اون عالمی که بعد از اون، بعد از این دنیا انسان ها منتقل میشن، قیامت خیر، بلکه عالمی است که به تعبیر زیبای قرآن و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، عالمی است که از اون در قرآن تعبیر به برزخ میشه، سوره مبارکه مؤمنون، عالمی است که از آن در روایات تعبیر به عالم قبر میشه، عالم قبر. روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. دم به دم انسان ها به اذن الهی، به امر الهی، هنگامی که سرآمد اونها رسیده است در ماندگاری در دنیا، دارن نحی الموتا، منتقل میشن از این عالم و در برزخ حیاتشون رو ادامه میدهن، میشه نحی الموت. و این چیزی نیست که در بحث قیامت باشه، الان داره خداوند سبحان این کار رو میکنه. و میتوان گفت این آیه از آیات برزخ و اثبات حیات برزخی خواهد بود، با توجه به این نگاهی که عرض کردم، که البته خب بسیاری از مفسران و عموم مفسران چنین نکته‌ای رو اینجا بازگو نفرمودند، با حفظ احترام و ادب عرض میکنم. فرمود انا نحن نحی الموت، بابی رو باز میکند خداوند. چیست این؟ به وقتی این عربیات زیبای مرحوم استاد همایی رو خدمت دوستان میخواندم که مقبول طبع مخاطبان بود، پایان شب سخنسرایی میگفت: سوز دل همایی فریاد که از این رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیغ برگلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. تا اینجا داره به زبان جامعه میگوید، یک مرتبه سخنش رو عوض میکنه مرحوم استاد: این چیست فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد، من مرغ سرادقه الستم، از بند تلسم جسم رستم. مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. تفاوت بین حس و عقل چیه؟ میشه تفاوت بین حیات دنیا و حیات برزخ. مرگ است حیات تازه در نقل، از مسکن حس به مأمن عقل. اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج برد باری. بعد شروع میکنن به دخترانشون توصیه هایی رو مطرح کردن و وصایایی رو منتقل کردن. ماجرا این است، قرآن زیبایی و حقیقت مرگ رو عزیزان باز میکنن. یه انتقال است، یه جا به جایی است، یه تغییر مرکب، یه تغییر منزل، یه تغییر عالم است، یه سفر است، یه هجرت است. ارتحال، ارتحال رو چی معنا میکنید در فارسی؟ هجرت، انتقال، یه ارتحاله، یه جا به جایی و هجرت است. چقدر زیباست. اینجاست داخل پرانتز عرض میکنم که بعد متوجه میشیم چرا وقتی که آمد سوال کرد پدر، چرا کلمه استرجاع رو میگید انا لله و انا الیه راجعون؟ یه منزل تا عاشورا مونده است، سید شهدا بر فراز مرکب سرشون گذاردن، یه مرتبه بلند کردن، یه خواب سبکی آمد، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. آزاده اومد جلو پدر چرا کلمه استرجاع رو میگید؟ فرمودن بابا دیدم الان که در میان آسمان فرشتگانی در حال حرکتند و میگویند القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این کاروان دارن میرن، یه کاروان مرگم دنبالشون. سریعا علی اکبر فرمود پدر زمانی که این کاروان به ما برسه، کاروان مرگ، اولسنا علی الحق؟ آیا ما وقتی منتقل میشیم به حق این انتقال ما شکل نمیگیرد؟ فرمودن آری. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقی، ما عاشق اون لحظه انتقالیم، ارتحالیم، هجرتیم، سفریم، پرکشیدنیم. اینجاست که میفهمیم وقتی اون 14 ساله و 15 ساله میگوید امو جان الموت و اندی احلاو من الاصل، یعنی که چی فهمیده است از حقیقت مرگ؟ که مرگ در نزد قاسم ابن حسن احلاو من الاصل، از اصل هم شیرین تر است. باشه مفهوم دیگه ایست، نه اونچه که در ذهن جماعت و مردمان در میگنجد. خب انا نحن نحی الموتا، ما منتقل میکنیم لحظه به لحظه آن به آن همه انسانها رو از این حیات به حیات بعدی و در اون حیات بعدی زندشون میکنیم و ادامه میدیم حیاتشون رو که در عالم برزخ است. و نکتب ما قدمو و ما کتب میکنیم، و نکتب ما قدمو، کتب میکنیم آنچه را که قدمو. قدمو یعنی چه؟ قدمه یا قدم و تقدیم یعنی پیش فرستادن، جلوتر از خود فرستادن. و آثارهم، در دو کلمه کوتاه زیبا جامع به این حقیقت بزرگ و شگفت‌انگیز قرآن اشاره می‌کند که یک، نکتب و ما تثبیت می‌کنیم لحظه به لحظه، مضبوط می‌داریم کاملا. بارها گفتیم گواهان و شاهدانی که در دنیا آن با آن ضبط و ثبت عمل می‌کنند، از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اون فرشتگان خاص الهی، مأموران الهی و تمام دستگاه‌های ویژه‌ای که در این جهت به اصطلاح وجود داره. حالا توضیح بیشترش ناچارم اینجا در همین آیه خدمت دوستان بگم. فرمود نکتب و لحظه به لحظه آن به آن ما قدمو. ما قدمو یعنی چی؟ یعنی ما فعلو، یعنی ما عملو، یعنی اعمالشون رو. اما از اعمال انسان‌ها که خداوند اعمال ما را ثبت می‌کند و ضبط می‌کند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا چه شر اون چه خیر اون، تعبیر به چی می‌فرماید؟ ما قدمو. خیلی زیباست. یعنی اینکه هر عملی که از انسان سر می‌زند، رابطه عمل با ما رابطه تقدیمه نه تأخیر. ما ذهنمون تأخیر رو می‌پذیرد، یعنی میگیم سال گذشته این کار رو انجام دادیم، بله این معامله رو انجام دادیم، سال گذشته این کار خیر رو انجام دادیم، رفتیم فلان سفر این کار رو کردیم. یعنی ما اعمالمون رو پشت سر میگذاریم عزیزان، تأخیر برای اعمالمون قائلیم، به خاطراتمون میپیوندد اعمالمون، پشت سرمون میداریم. اما منطق قرآن این است که هیچ عملی پشت سر آدمی نمیماند. هر عملی که از انسان سر میزنه چیه؟ جلوتر از ما داره حرکت میکنه. تمام اعمال ما آدمیان، تمام گفتار ما، تمام اعمال ما، ما تقدمو لانفسکم من خیرن، اون چرا که میفرستید، یعنی اون چرا که عمل میکنید، هر چی رو عمل میکنید تجدوه و میابید قبل از خودتون، حاضر و آماده. یعنی مجموعه اعمال انسان ها زشت و زیبای اون تقدیم میشه، جلوتر از خود ما حرکت میکنه. خیلی این حرف، حرف زیبا و مترقی، عجیب و تکان دهنده است اگر انسان باور کند و بپذیرد که ما در حقیقت تمام اعمالمون رو عزیزان داریم پیش میفرستیم، یعنی مقدم میشه، اعمال ما از خودمون سریعتر و جلوتر حرکت میکنه، ما به اعمالمون ملحق میشیم در آینده، اعمالمون به ما ملحق نمیشن. فرمود نکتب ما قدمو، ما ثبت میکنیم تمام آنچه را که شما عمل کرده اید و پیش فرستاده اید، ما قدمو. و آثارهم، آثار چیست؟ آثار، اثر، ما یبقا من الشی، چیزی که نشانه ای که از چیزی باقی میماند نام اون اثره. وقتی کسی حرکت کرده، از یه راهی رو رفته، از رد ماشینش اینجا میشه اثر و سیاره، رد پای اون میشه اثر القدم، آثار القدم، این میشه اثر. اثر آن چه باقی مانده است که به دنبال نشان میدهد و آثارهم. انسان ها اعمالشون به گونه ایست که گاه کارهایی انجام دادن پیش فرستاده شده تمام شده، گاه یه اعمال و رفتارهایی انسان ها انجام میدن که رفتند، یعنی دوران حیاتشون تمام شد، اما این اعمالی که انسان ها نشان دادن هنوز نشانه وجود اونهاست، محو نشدن تو جامعه. یه کارهایی انجام دادن که باقی مونده. بگذارید به برکت روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد اشاره کنم به این معنا. این حدیث و زمانی اشاره کردیم خدمت دوستان، ما تبنا آدم من قطع عمله الا عن ثلاث. انسان میمیرد، رشته عملش قطع میشه، یعنی که تمام اعمالی که انجام دادیم قدمون پیش فرستادیم تمام شد. اما یک چیزهایی است که میماند بعد از انسان، اینا میشه آثار. حالا مثبتش رو عرض میکنم، منفی اون هم در جای خودش. چیست اینها؟ مثلا ولد و صالح یغفر له یستغفر له بعد وفاته، فرزند، فرزند شایسته، فرزند اثر انسان است در جامعه، رفتار شایسته او، اعمال پسندیده او، خدمات اجتماعی او، اینها آثاری است که نکتب ما قدمو و آثارهم، به عنوان اثر باقی میماند و ملحق میشه. عیسی ابن مریم با حواریون در حال حرکت به گورستانی رسیدن، ایستاد، رنگ صورت عیسی متغیر شد، سر رو به آسمان بلند کرد، به حرکت کرد، گفتن یا روح الله، یا معلم الخیر، چی شده، چه اتفاقی افتاده است؟ فهمدن حالی برای این میت در عالم برزخ دیدم که پناه به خدا میبرم از آن. رفت، گذشت یه وقتهایی، زمانی دیری گذشت. مجدد گذار عیسی و یارانش به همان گورستان افتاد، دیدن جناب عیسی ایستاد با چهره متبسم و شادان و حال هوای دیگری دارد. گفتن چی شد جناب عیسی، ماجرا چیست؟ فرمودن این همان گوری است که من مثلا اون وقت به شما اشاره کردم، الان آرامش رو برای صاحب او میبینم. به علتش اینه که فرزندی از فرزندان این فرد مشکلی رو، گرفتاری رو از جامعه برطرف کرد و خداوند به حسن عمل اون فرزند گرفتاری این فرد رو برطرف کرد. فرمود به فرزند حاتم طائی که حاتم طائی که ان الله رفع عن ابیک العذاب العلیم لسخاء نفسه، اون سخاء نفسی که آثارش هنوز باقی مونده و هنوز دارن میراث حاتم رو بعضی ها استفاده میکنن، پسر حاتم بدون این آثار رو برای پدرت داشته است. اون ممکنه سومیش که الان اشاره کردم خاطر پسر حاتم گفتم. یک، فرزند ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. دوم، مصحف یخلفه، اثر علمی که از انسان باقی میماند، یه اثر فکری و فرهنگی و علمی که از انسان باقی میماند. هزار سال میگذره فلان کتاب رو باز میکنند، استفاده میکنند و صاحب اون منتفع و برخوردار است. این چیه؟ ناثارنا تدل علینا فنظرو بعدنا الى آثاری. این اثره، این اثره که از انسان باقی مونده. اون سومی که بیشتر مأنوس ذهن دوستان است، صدقتون جاریه، صدقتون جاریه. ما دو گونه صدقه داریم، خیرات و مبرات این چنی ما دو گونه است. گاه حضرت علی بسیار عالی در این ایام خوش رمضان دست مریضات که خداوند از شما قبول کند سفره افطاری گسترده میندازید و گروهی از روزداران رو افطار میدید، گروهی از ایتام رو اکرام میکنید، چه میکنید، فلان میکنید، تمام اینها صدقه است. اما اینها صدقه مبتوله با ته دو نقطه، صدقه مبتوله یعنی صدقه مقطوعه. اینها میخورن، یه توانی هم پیدا میکنن، در 12 ساعت هم از این انرژی بهره برداری میکنن و تمام میشه. خیلی کار خوبی است، اما صدقه مبتوله است. اما گاهی صدقاتی دارید که اینها تمام شدنی نیست. مسجدی بنا کرده اید، درمانگاهی ساختید، بیمارستانی ساختید، نمیدونم مرکز علمی ساختید،
یک کاری انجام دادید که هست، هنوز روزگارانی است که این مرکز و این منشأ خیر باقی است. نام این صدقه جاریه است. صدقه جاریه از مواردی است که آثار محسوب میشه، آثار الخیر میشه. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، این دیگه اون بهترین ثواب ها و بهترین آثار. نقطه مقابل آثار و شر هم همینطور است. گاهی بنده عرض کردم ما باقیات و صالحات داریم و باقیات و سیئات داریم. گروهی از انسان ها باقیات و صالحات دارن، گروهی باقیات و سیئات دارن. من سن سنتن حسنه، من سن سنتن سیئه. گاهی یک کسی یه فکر شومی رو، یه روش غلطی رو، یه بناء شری رو در میان جامعه بنیاد میگذارد، تا زمانی که هست نکبت و نفرین بر روح او باقی به ادامه پیدا می کند. این میشه اون باقیات و سیئات. پس مشخص شد و نکتب ما قدمو و ما ثبت می کنیم دقیقا ولو مثقال ذره آن را. نکتب ما قدمو و آثارهم، هر چه را که انسان ها پیش فرستادند و هر چه را که بعد از اونها از آثار عملشون و بقایای عملشون ملحق میشه به اونها، این رو هم حفظش میکنیم کاملا مضبوط. بعد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، بگذارید این رو در قسمت بعدی بگم. برگردیم آیه رو. دو نکته رو من عرض کنم. یک این که انا نحن نحیی الموتا، گزارش آیه رو گفتیم. آیه اشاره میکند به این که آن به آن لحظه به لحظه خداوند منتقل میکند انسانها رو از دنیا به جهانی به نام برزخ و در اونجا اونها رو زنده می کند به حیات برزخی تا قیامت، تا جایی که در همین سوره انشالله خواهیم خواند من الاجداس الی ربهم ینسلون، تا برسد به اون جایی که از اجداس و از عالم قبر و عالم برزخ برون می آیند و قصه اون رو در جای خودش انشالله خواهم گفت. این آیه شریفه رو حیفم میاد نگم، به اصطلاح تعبیر مجازی فعل و مفعولی که در اینجا ذات حق به کار برده شده هم نمیتوان ازش گذشت. یعنی نحن نحیی الموتا، موتا و میت یه معنای حقیقی داره، یعنی کسی که دیگه زمان انتقالش از این دنیا به برزخ رسیده است، این میشه موت. یه معنای مجازی هم دارد. ما یه میت دیگه هم تو قرآن داریم. کدوم میته؟ این همانیست که انک لا تسمع الموتا، پیامبر صدای تو به گوش این مرده ها نمی رسد. مردگان اهل قبورن؟ نه، ابو جهله، ابو لهبه. خداوند اینها رو میگه موتا. اینها کسانی هن پیامبر که ولو زنده اند یعکل و تام و یمشیف الاسواق، میخورن ولو به ظاهر گوش دارن چشم دارن، اما اینا مردند. چی مرده؟ چیه اینها مرده؟ جانشون و روح اینها، مجاری ادراکشون بسته است مثل مرده، مثل مرده‌ای که جنازه اینجا افتاده نمیشنوه، نمیبیند. اینها ولو دارن حرکت میکنن اما نمیشنوند، نمیبینند، نه اثر داره. فویلون للغاسیت قلوبهم، اینها به قساوت رسیدند. ثم قست قلوبهم، اون قساوت جان رو قرآن چی میدونه؟ مرگ میدونه. و من کان میتن فاحیینا، حالا این مرده ها رو خدا زنده شون میکنه. ببینید این پس یه مرده که شاید این مرده به معنای دوم خیلی دردناکه، این خیلی دردناکه است. گاهی اون فقره زیبای مناجات خمس اشعر، الهی البستن الخطایا صوب مظلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماط قلبی عظیم جنایتی فأحی قلبی به توبت ملک، یا عملی و یا سؤلی، خدایا رفتار من و عمل من جامعه ذلت بر تن من کرده است و جان من رو میرانده است، من مردم، منو زنده کن، خانه دل ما رو از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، خدایا فکری برای ما بکن، ما رو زنده کن. یه وقتی این حدیث رو خدمت دوستان میخوندم که اربعتون تمیت القلب یا تمتن القلب، چهار چیزن که میبیراند انسان رو، میکشد انسان رو، انسان رو به همین مرگ دوم که اشاره کردم مبتلا میکنه. یک، از ذنب و حل از ذنب. این که انسان گناه کنه و فرصت نفس کشیدن و رجوع به خودش نده، باز دوباره گناه کند. گاه انسان خطایی میکند، به خود میاد، شبی سحری وقتی استغفر الله ربی و اتوب الیه شب قدری، به خود میاد، بر میگرده، باز به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، باز بر میگرده. نمیگم خوبه، اما خوبه. اما زمانی که انسان گناه میکند و بر گناه گناه میکند، این دیگه میکشه انسان رو، میمیراند، دیگه انسان رو رسوب میکنه، رکود میکنه. از ذنب و حل از ذنب. کسرت و محادثت النساء، فرو رفتن در مسائل جنسی، تنوع طلبی به معنایی که انسان زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، دم به دم تو هوای مسائل جنسی، میمیراند انسان، روح نمیگذره برای انسان، آدمی رو به اون حیات بهیمی میکشاند. دو، سوم، ممارات الاحمق، بگو مگو کردن و صرف عمر دهن به دهن کردن با احمقان و نابخردان، انسان را اصلا، روح انسان رو میمیراند. چهارمیش خیلی زیباست، مجالست الموتا، نشستن با مردگان. چهارم، مجالست الموتا. بعد سوال کرد راوی، یعنی چی مجالست الموتا؟ کسی با مردگان نمی نشیند؟ زنده دلی از صف افسردگان بفت به همسایگی مردگان، نظامی چیز دیگه داره میگه اونجا، این یعنی چی؟ این موتا چیست؟ مرد دلان، فسردگان، اونهایی که تمام هم مهمت و وجودشون صرف چیست؟ بخور، کار کن، کار کن، بخور، بخور، کار کن، کار کن، بخور. اونهایی که فرو رفتن در شهوات و لذت و شکم و عذرخواهی میکنم زیر شکم و اینها، موتان، با اینها نشست برخاست کردن، دم به دم معاشرت کردن میکشد انسان رو، روح انسان رو میمیراند. اینها مجالست موتا. خب اینها یه عواملی است که انسان رو میت میکنه و حالی که انسان به ظاهر سرپاست. انا نحن نحی الموتا، به معنای مجازی، ما زنده میکنیم این مردگان رو هم، به این معنای کار اوست که احی قلبی به توبت منج، زنده کند خداوند سبحان به یه توبه ای، توجهی، رجوعی به انسان. خب این یک نکته. دوم، انا نحن نحی الموتا، ما زنده میکنیم مردگان رو، و نکتب ما قدمو، و تثبیت میکنیم، ثبت میکنیم، ضبط میکنیم، ما قدمو هر آن چرا که عمل کردند و پیش فرستاده شده اعمالشون، و آن چرا که گذاردن در دنیا که توضیح دادم که آثارش ملحق میشه بهشون. حالا این نکتبو کجا، این کجا کتب میشه؟ خیلی زیباست، به یک واژه‌ای در قرآن و یه تعبیری در قرآن برخورد میکنیم که آشناس برای هممون، با اون واژه نیست الا خود همین کتاب. و اما من اوتی کتابه به یمینه، و اما من اوتی کتابه ورا ظهره. یه عده‌ای هستن در قیامت کتابی بهشون داده میشه که این کتاب به دست راستشون داده میشه، به یمینشون داده میشه. یه گروهی هست، جماعتی هم که کتابشون ورا ظهره، از پشت دست بهشون داده میشه. اولا خود این تعبیر چه تعبیری است؟ گاهی من مثال میزدم وقتی بالاخره این زمان و دوران ما، بالاخره نمیدونم امتحان ثلث اول بود، ثلث دوم بود، چی بود این مسائل اونچنینی، وقتی این نمره ها درخشان بود دیگه، ما از 200 متر مونده به منزل، 500 مونده به منزل، اینو در آوردیم، ریز نمرات دستمون میدادن، برو بده ولی دانش آموز امضا کنند، اینو دستمون میگرفتیم، همینطور فریاد زنان وارد خانه میشدیم، منتظر جایزه بودیم، تشویق بودیم، میدادیم، و خب اونها هم هورا و بهبه و چهچه و جایزه و تقدیر و تشکر. گاهی هم که درخشان نبود این نمرات و بالاخره متاسفانه جور دیگری بود، اینو اون ته کیف، همون کیفای قدیمی درسی، نه این کیفای، اینو جای پنهانش میکردیم که دیگه خودمون هم پیداش نمیکردیم. بعد هی سوال میکردن ندادن نمراتتون رو، یه جوری به قول بنده خدا عرض به خدمتون،
تا یه وقتی این دیگه پیدا میشد و بعدم پشتمون قایم میکردیم، جرأت نمیکردیم بیاریم نشون بدیم، بعد از پشت دستمون میگرفتن، میشد ورا از اهره. و اما من اوتی کتابهو به یمینه، یه گروهی در قیامت یه چیزی به نام کتاب به دستشون میدن، دست راستشون. اینا کسانی هن که اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه. اما یا گروهی هن یا دست چپشون یا پشت سرشون، اینا کی هن؟ اصحاب المشعمته، ما اصحاب المشعمه. اینجا تعبیر کتاب داره، درست؟ گاهی تعبیر میشه از این کتاب به صحیفه و صحف و از صحف و نشرت. این کتاب تعبیر دومش صحیفه است، یعنی صحف شده دیگه، این کاملا همین تثبیته، همین کتبه. و از صحف و نشرت بعد صحیفه است، منتها نه صحیفه مثل این صحیفه، نه این صحیفه بسته شده این چینی که 350 صفحه این طلایی کتاب صحیفه سجادی است، نه، بلکه نشرت، منشوره. الان توضیح میدم. زیباترین آیاتی که نشان میدهد هر دو کلمه رو خدا درش به کار میبره در مورد این نکتب و ما قدمو و آثارهم و این مفهوم قرآنی که عرض میکنم خدمت دوستان، این آیه است: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. و تک تک انسان ها و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، تک تک انسان ها رو الزام میکنیم، می آویزیم طائرشون رو در گردنشون. طائر ما قدمو، ما طارعنا، اعمال، اعمال انسان رو میگن طائر. تمام اعمالشون رو تو گردنشون آویزان میکنیم. بعد در قیامت نخرجو، از این گردنشون و وجودشون بیرون میکشیم. نخرج له یوم القیامه کتابا مضبوط منظم یلقاه و منشورا. اما کتابی است که صحیفه منشوره، لفظ نشر ملفوف، امپیتری شده، فرو رفته، منشور گشوده شده. گاه شما همون مثال پارچه بهترین مثال هستی، بالاخره این 50 یارد 100 یارد این رو باز میکنن، اینطور فشردش کردن، پرس کردن در کارخانه، باز میکنن، چقدر میشه این؟ این توپ موچت رو با چه قطری با چه وضعیتی بستنش؟ حالا بازش میکنن، منتشر میکنن، تمام این سالن رو مفروش میکنه. وقتی بسته شد میشه ملفوف، وقتی باز شد میشه منشور. کتابی که یلقاه و منشورا، کتابی رو برون میکشیم که منشور، همه چیزش باز، مو به مو، جز به جز منتشر شده. بعد اقرا کتابک، خودت بخون، کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودت داوری کن، بگو چه بکنیم با تو، بگو هم با تو چه بکنیم. اقرا کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. حالا دقت کنید، ببینید آنچه که خدا در اینجا فرمود، نکتب ما قدمو و آثارهم، اسم این شد چی؟ صحیفه اعمال، کتاب نفس. خداوند این رو کجا ذخیره میکنه؟ تو کدام آرشیف؟ الزمناه طائرهو فی عنقه، تو وجود تک تک انسان ها. کتاب عمل، کتاب نفس، نکتب ما قدمو و آثارهم، ابتداعاً تو وجود خود انسان هاست عزیزان، آنی که هویت و شخصیت ما را رقم میزند، که بازتاب اعمال ماست. قاعده عمل و عکس العمل، کنش و واکنش، تاب و بازتاب. آنچه چشم ما میبیند، آنچه گوش ما میشنود، آنچه بر زبان ما جاری میشود، آن که بر دست و اندام ما جاری میشه، آن که خطورات ذهنی و افکار و نیات و منویات ماست، تمام اینها یه صورت ملفوف داره، یه صورت منشور درون وجود ما داره، که در جان آدمیان خداوند اون بازتابش رو چه میکنه؟ ذخیره میکنه و در قیامت برون کشیده میشه. و اون من حقیقی که بازتاب و شکل گرفته از تمام اعمال من و افکار منه، در قیامت بیرون میاد از وجود من، میشه صحیفه نفس.
بعد خود انسان خود داوری میکند، خودش خود داوری میکند. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیه کس. من سعی کردم ساده بگم مطلب رو. بسیار مطلب مهم و سنگینی است عزیزان. فرمود نکتب ما قدمو و آثارهم به این شکل. حالا دیگه یا این صحیفه عمل یا این کتاب نفس، اوتی یا کتابه او به یمین است، از اونهایی است که عرض به خدمتون دست راست است و یمن و برکت و خیر، یا متاسفانه شعومت و پلشتی و ناپسندی و و و و. این تا اینجا. انا نحنو نحی الموتا و نکتب ما قدمو با آثارم. بعد فرمود و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، و هر چیزی را احسا میکنیم ما در امام مبین. احسا به معنای شمارش، به معنای آمارگیری. اصلا یه وقتی اداره احصائیه بوده دیگه، اداره احصائیه اداره سرشماری بوده، اداره آمار و سرشماری ثبت احوال، این احصائیه بوده اسمش، زمانی که عدلیه بوده و اداره فلاحت بوده و که چه احصائی هم این بوده. و کل شیئن احصیناه، و همه چیز رو ما احصا میکنیم در امام مبین، در امام مبین. ببینید واژه امام خوبه به لحاظ لغوی تکرار کنم این رو خدمت دوستان. گاهی امام به معنای اون عامل راستی و درستی یک بناست. یعنی به تعبیر پارسی خودمون این بنا میخواد دیوار رو بچیند، اگر درست نچیند خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، باید این ریسمانش رو دقیقاً کار بکند به شکل افقی، این ریسمان بنای خودش رو تراز کنه دیوار. اما برای شکل افقی هم نیاز به چی داره؟ شمش تراز داره. به اون تراز افقیش عمودیش چی میگن؟ شاغول. شاغول باید شاغولی کنه دیوار رو، بلا درست نمیره بالا. پس هم یک تراز افقی دارد هم یک تراز عمودی دارد. به تراز کار که موجب میشه دیوار درست میاد بالا در کلام عرب میگن امام. یه امارتی اگر بخواد درست ساخته شود باید امام داشته باشه، بلا درست نمیشه. این یه معنای لغوی. به بزرگ راه و راه‌های اصلی در کلام عرب میگن امام. انهما لبه امام مبین تو قرآن داریم. سرزمین قوم شعیب و قوم صالح، اینها در امام مبینند، در بزرگ راه جنوب و شمال حجازند. سوم، امام به نسخه اول هر چیزی میگن، اون اورجینال اولیه هر کتابی رو، هر چیزی رو میگن امام. مصحف الامام. یه وقتی در زمان عثمان ابن عفان، گروهی میومدن قرآن رو با لهجه های محلی خودشون که میخوندن مینوشتن، دستور داد همه اینها رو جمع کردن. اما اینجا شاید مشاوران امینی نبودن و کار درست انجام نشد. کاری شد که لقب ماند برای خلیفه در تاریخ، حراق المصاحف. دستور داد آتش بزنن اینها رو. اصل کار درست بود اما روش، خب اینا به آبی شسته میشد، به آبی داده میشد، دفن میشد. و بر اساس لغت حجاز و لهجه حجاز 7 نسخه نوشته شد. یه نسخه در محراب مسجد مدینه، یکی کوفه، یکی بصره، یکی کجا، فرستاده شد به نقاط مختلف جهان اسلام. به اینها میگفتن مصحف الامام، یعنی اون نسخه اولیه اصل. این معنای لغوی امامه، توجه فرمودید. و اگر شما امام را هم در امامت امام میگویید همینه، یعنی بنا جامعه بشری بدون امام تراز نمیشه. شاهراه اصلی زندگی انسان‌ها کیه؟ امام است. نسخه اولیه‌ای که خدا از وجود می‌خواهد کیست؟ صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، امام است. اون مرجع و مادر رو میگن امام. اون به بانگ مرکزی بانگ مادر گفته میشه. تو فارسی هم همینه. مادر به ورزش دو میدانی ورزش مادر میگن، تو همه ورزش ها برمیگرده به دو میدانی. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، این که کتاب شما بود، اما همه چیز من جمله کتاب نفس شما و همه چیز در امام مبین است. اینجا ابتداءً به اتفاق جمیع مفسران امام مبین یعنی اون نسخه اولیه ثبت حقایق هستی و وجود و آفرینش و اون که در خلقت وجود دارد که نیست مگر لوح محفوظ. لوح محفوظ چیه؟ علم الهی، علم خداوند. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چیز رو در لوح محفوظ ثبت کرده ایم که علم مکنون ماست و همه وجود و هستی ثبت در علم الهی است. بله، لذا اون صحیفه عمل ما هم بر اساس اون نسخه الهی تصحیح میشه. انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، استنساخ میشه از اون نسخه الهی صحیفه عمل ما، که قصه های پیچیده‌ای دارد که تمام. پس بنابراین دو صحیفه شد، یه صحیفه عمل ما، یه صحیفه علم تمام وقایع هستی و آفرینش که علم محفوظ الهی است. حالا من آیه رو تموم کردم خدمت دوستان، فقط یه چیز باقی مون. در روایات شیعی و وارده از معصومین و کل شیء نحسیناه فی امام مبین رو وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن ایها الناس، علمی نبود الا این که خداوند به من آموزش داد و علم کما لم تکن تعلم، و اون چرا که خدا به من آموزش داد من به علی آموختم. و علیان امام مبین، و علی اون امام مبین است که خدا میفهمد و کل شیء احسیناه فی امام مبین. روایات متعددی داریم که از وجود نازنین امیر المؤمنین با این آیه به امام مبین یاد میشه. بعد این ارتباطش چی میشه با این بحثی که گفتیم که امام مبین یعنی علم الهی، که همه چیز در علم الهی و لوح محفوظ الهی است؟ بدیهی است. امیر المؤمنین از هیچ مکتبی نیاموخته است، شاگردی کسی جز پیامبر نکرده است، و علم رسول خدا متصل به علم الهی است، و علم امیر المؤمنین متصل به علم الهی است. لذا سلونی قبلا تفقدونی است، لذا انا مدینة العلم و علیون بابا هاست. علی مصداقی است از جریان علم الهی در عالم بشریت و جهان هستی. این هم میشه ارتباط این نگاه روایی که در روایات شیعه داریم نسبت به آیه شریف. پس بنابراین لابلای این مطلبی که باز از فردا شب میخوایم انشاءالله خدمت دوستان از بحث نبوت بگیم، باز میخوایم بگیم وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، میرسیم به یه ماجرای دلنشین و زیبایی در این سوره از باب رسالت انشاءالله. اما در لابلا پیامبر، چه اونها که پذیرفتند ایمان آوردند، اتبع الذکر، چه اونها که حق القول علیهم ایمان نیاوردند، انا نحن نحیی الموت، و همشون رو منتقل میکنیم به حیات برزخی و تمام اعمالشون عرض بنده تمام رسیدن به یه سرزمین لم یزرعی پیامبر با اصحابشون. فهمدن برید هیزم جمع کنید، گفتن اینجا حطب نیست، هیزم نیست، فهمدن هرچی میتونید. رفتن اصحاب گشتن، اتفاقا خیلی هم جمع شد، یه کوهی شد مقابل پیامبر. پیامبر فهمودن حاکزات دار و کززنوب، گناهان شما اینطور جمع میشه. بعد فهمدن اتقو المحقرات من از زنوب، گفتید این بیابان چیزی نیست، چیزی نداره، اما دیدین چی داشت؟ برین تو بیابان وجودتون بعد ببینید کارهای کوچکی که انجام میدید، خطاهای کوچکتون چقدر بزرگه. اینو فرمودن. بعد فرمودن بدونید هیچ عمل ریز و درشتتون نیست الا اینکه انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثاره. هشدار دادن به مراقبت به اعمال عزیزان. تصور نمیشه حتی یعلم و خائنت الاعیان، باورتون بشه عزیزان من که هست، باور سروران عزیزم، نگاهمون رو هم نگاهمون رو برمیگردونیم به هم ثبت میشه. نکتبو چیه پشت این نگاه؟ محبت، حسادت، عداوت، شهوت است، غضب است، ثبت میشه. یعلم و خائنت الاعیون، دیگه بقیه پیشکشم، نکتب و ماقدم و با آثارم و کل شیئن، همه مضبوط در علم الهی، نسخه عمل در قیامت عیان، منطبق بر علم خداوند، منشأ داوری و قضاوند.